جوان همراه شما.
سینما هویت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و نازنین و دوست داشتنی رادیو جوان. اینجا رادیو جوان، بنده سید محمد حسینی از سینما هویت در خدمت شما. خب بحث دیگه ای رو امروز بناست که با هم دیگه داشته باشیم در خصوص سینما و مباحث مربوط به سینما. یکی از چیزایی که در سینما خیلی مهمه به نظر من، یکی از اساسی ترین ارکان سینماست، اینه که هیچ وقت سینما رو نمیشه خالی از مضمون و نوعی آموزش در نظر گرفت. همیشه سینما در بطن خودش فرایند آموزشی داره. گاهی اوقات این آموزش ناظر به مثلا فیلم‌های مستند و امثال همه، گاهی اوقات ناظر به قصه است تو خود درام، گاهی اوقات میخواد یه موضوعی رو به مخاطبش بگه که در حوزه در واقع فضای فلسفی و ذهنی مخاطب باشه، گاهی اوقات میخواد یه مسئله رو باب بکنه در جامعه و مورد وسوق همه قرار بگیرن، گاهی اوقات هم از نسلهای جوانتر شروع میکنه و میخواد توأم با نوعی در واقع تفریح و نوعی خوشحالی مخاطب رو در معرض آموزش قرار بده و چیزهایی رو بهش یاد بده. همه اینها حکایت از این داره که میشه این جمله رو صراحتاً در مورد سینما گفت که سینما اصولاً عاری از آموزش نمیتونه در نظر گرفته بشه و همیشه سینما در بطن خودش نوع آموزش رو چه در سبک زندگی و چه در تلقیات فلسفی ذهنی مخاطب همراه خودش داره. من معتقدم یکی از مهمترین جنبه‌های آموزشی سینما آموزشی است که از در واقع دوران کودکی شروع میشه، چیزی که امروزه در علم سینما بهش گفته میشه ادوتینمنت یا آموزش و سرگرمی که با هم دیگه عجین میشن و با هم دیگه تافته میشن. بریم و برگردیم، مهمان عزیز برنامه‌مون رو خدمتتون معرفی بکنم که بناست در مورد ادوتینمنت یا آموزش و سرگرمی با هم صحبت بکنیم. آقای علی پرویزی عزیز، کارشناس محترم جوان برنامه رادیو جوان. آقای پرویزی خیلی خوش اومدید، عرض سلام و ادب خدمت شما.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. ما بحثمون در خصوص ادوتینمنت بناست با هم دیگه باشه، این که چجوری میشه در واقع در قالب یه جور تفریح، یه جور انترتینمنت و خوشگذرانی، خوشحالی آموزش هم داد و سینما یه بخشش، شاخه اساسیش شاید در حوزه‌های نوجوانان و تینیجری ناظر به همین فضاست. تعریف خودتون از این فضا بدید تا من سوالاتم رو منظرتون عرض بکنم.
بله، در طول تاریخ سینما، یا بهتر بگیم در طول تاریخ چیزی که بهش میگیم صنعت سرگرمی، همواره به این سرگرمی بودنه توجه ویژه‌ای می‌شده. بعد از اون متفکرانی که به این حوزه نگاه می‌کردن، یک سری حالا مواضع چپگرا داشتن، مواضع انتقادی داشتن، شروع می‌کردن این پدیده رو، آثار سینمایی و آثار موسیقی رو با وجه انتقادی بهش نگاه می‌کردن. بعد از یک مدت که بحث افکار عمومی توی رشته ارتباطات خیلی بیشتر شکل گرفت، یک سری با متدهای علمی اومدن یک سری پیمایش، یک سری در واقع تحقیقات علمی انجام دادن تو حوزه جامعه شناسی، روان شناسی، به دنبال این بودن که آیا این فیلم تأثیری روی مخاطب داره یا نه، مثلا فیلم های خشن آیا مخاطب رو خشن میکند یا نه. اینو میمدن اندازه گیری میکردن. به مرور که توی تاریخ اومدیم جلو، پلتفرم ها تغییر کردن و در واقع تکنولوژی پیشرفته تر شد.
بله.
جا رو برای مبحثی باز کرد که امروز بهش میگیم ایجوتینمنت و ساینتینمنت، از ترکیب ایجوکیشن و انترتینمنت، ساینس و انترتینمنت، به همون میده تربیت تفریحی یا تفریح تربیتی و علم تفریحی. حوزه ساینتینمنت و علم تفریحی اونو بیشتر توی حوزه در واقع خروجی های مستند،
فیلم های مستند
بله، که مشخصا وجه علمی دارن، گروه پژوهشی و گروه آکادمیک پشتشون هست.
خیلی از دانشگاه هستن در واقع اصلا سر کلاس پخش میکنن، به عوضی که استاد صحبت بکنه روی مستند صحبت میکنن.
بله.
مستند رو پخش میکنن
و خیلی جاها هم خود اون اساتید دانشگاه کتاب ها و مقالات خودشونو اومدن با کمک در واقع عناصر سینمایی به مستند تبدیل کردن و خب واضحه که اون کتاب در نهایت کتاب ثقیلی که نوشتن شاید بچهای خود کلاس خودشون هم نخونن، ولی اون مستند رو کل دنیا میبینه و به خاطر تصویرسازی ویژه‌ای که داشته تمام دنیا با اون ارتباط برقرار میکنه. این ویژگی که صنعت سرگرمی اساساً داره، یکی این که جذابه و مخاطب دوست داره اونو داشته باشه. توی سینما نکته بعدیش اینه که ایمیج ها و تصاویر جای مفاهیم رو میگیرن.
بله.
یعنی مخاطب جای اینکه پای کتاب بشینه مثلا 1000 صفحه بینوایان بخونه، 2 ساعت فیلم سینماییش رو میبینه.
بله.
با تصاویر سر و کار داره. خب تصاویر ظرفیت انتقال پیام و معناشون از کلمه خیلی بیشتره،
سرعت انتقال بالاتره،
سرعت انتقال و ظرفیتش بالاتره.
من ظرفیت رو نمیفهمم، چون ظرفیت توی کلمات خیلی عمیق‌تر میشه.
ظرفیت توی کلمات انتزایی میشه. من ممکنه بگم
آره دیگه، بس
علی از در آمد، ولی یه تصویری که نشون بدم فقط یک در و یک هست که بهش میگم علی نیست، اونجا دیوار داره دیگه، همه این چیزایی که ما اونجا انتزا و تخیل داشتیم اینجا داره تصویر به همون میده.
اونجا نقطه بذاریم بریم و برگردیم. من روی این فرمایش شما باز دوباره سوالمو تکرار میکنم. خب بحث در خصوص ادوتینمنت، این فرایند آموزشی توی سنین پایین تر چطوره؟
بله، قبلش من یه نکته کوتاهی رو بگم. وقتی ما در مورد ادوتینمنت و ساینتینمنت صحبت میکنیم، اساسا داریم درباره رابطه بین نهاد در واقع آموزشی، نهاد آکادمیک، نهاد علمی و نهاد هنر صحبت میکنیم. رابطه متقابل بین این دوتاست، یعنی جایی که اینها کنار هم قرار میگیرن و میتونن اثر جدیدی داشته باشن و اثر پویایی باشه و تاثیرگذار باشه.
بله.
در محیط انیمیشن، خب انیمیشن رو طیف گسترده از افراد نگاه میکنن. بچه های کوچیکتر بیشتر درگیر جذابیت های بصری، جذابیت های ریتم، صدایی که میشنون، از موسیقی تا نوع حرف زدن دیالوگا گرفته، درگیر این مباحث میشن. به مرور که سنین میاد بالاتر، کم کم متوجه میشن که فیلم و انیمیشن داره چه مسائلی رو مطرح میکنه، چه پرسشایی رو مطرح
میکنه. متوجه مفاهیم میشن،
متوجه پرسشا و مفاهیمی میشن که قراره حالا بهش پرداخته بشه. ببینید مثلا من یک نمونه ای رو بخوام بگم، انیمیشن رالف خرابکار.
بله.
ایده اصلی فیلم اینه که انیمیشن
چقدر پرطرفدار بود توی
خیلی فیلم کنم اسکار هم گرفت. ایده اصلی انیمیشن چیه؟ رالف کاراکتر منفی یه بازیه،
یه بازی قدیمیه،
یه بازی آرکید قدیمیه. این میگه که من چرا بدم، من میخوام خوب باشم. میره که خوب باشه، بعد میفهمه که این جایگاهش همون جایگاه بد بودنه و با بد بودنش هم میتونه دوستایی رو پیدا کنه. ببینید یه پرسش جهان بینیه. یا توی قسمت دومش که اخیراً منتشر شده، من این دیالوگش رو میخونم، اون برفک اون دختره میگه که فهمیدی که ما در واقع فقط 0 و 1 هستیم که مثل ذرات ریز غبار در کهکشان شناوریم. این ذات وجود ما باعث نمیشه که فکر کنی ممکنه زندگیمون فراتر از اینا باشه. ببینید کاملا اصلا ذات و وجود و تمام مفاهیم فلسفی
دیالوگه.
این دیالوگ انیمیشن،
دیالوگ انیمیشنه
و آدم تعجب میکنه از اینا. بعد حالا چه جوابش
دارم میگردم تو سینمای ایران همچین دیالوگ سنگینی تا حالا داشتیم یا نه؟ این انیمیشن، این عین دیالوگه، یعنی شما عین به عین ترجمه.
من نقل قول کردم.
البته این توی دوبله نمیاد.
دوبله نمیاد.
تو دوبله ما یه جوری دیگه میشه، چون اساسا نگاه دوبله ما یه قدری مثلا فانش میکنه انیمیشن رو.
و اون کاراکتر رالف توی جوابش میگه که چرا باید به این فکر کنم که زندگیمون فراتر از اینه، وقتی همین زندگی به نظرم خیلی هم خوبه.
عجب چیز عجیبی. کاملا تشکیک در وجود موضوع اگزیستانسیالیسم.
و رگه های چپ هم داره که میخواد وزم ببینید، چون کلا رالف توی این کار نماد اون طبقه کارگریه که توی سیستم وضعش هی تثبیت میشه. میگه که من زندگیم خیلی بد بود، الانم زندگیم همونه، ولی یه دوست دارم. مثل سیستم کپیتالیستی که فرسونید میاد یک سری مدل به وجود میاره، افراد فکر کنن دارن به تنوع نظر و تنوع تصمیم میرسن، ولی در واقع مدل ها از قبل تولید شده هستن. بحثی که چپا توی بحث صنعت فرهنگ داره.
بله، به نظرم همینجا استاپ کنیم، بریم یه سر به اتاق فرمون بزنیم، برگردیم و بحثو ادامه بدیم با هم دیگه، چون این انیمیشنی که دارید نقل میکنید خیلی جذابه و برای منم خیلی در واقع آموزنده است. خب امروز بناست که یه کار فوق‌العاده و عجیب و جذاب رو ما هم دیگه بررسی بکنیم در عالم سینما، مطلق سینما، نه صرفاً عالم سینمای کودکان و جوان. انیمیشن پاندای کنفوکار رو بناست با هم دیگه بشنویم با احسان حجتی عزیز که در استودیو هستن. احسان سلام، خیلی خوش اومدی راجب انیمیشن.
سلام علی حسینی، سلام به همه شنوندگان محترم رادیو جوان و برنامه سینما هویت، شب همگی بخیر. این هفته رفتیم سراغ باز یک انیمیشن جذاب که خیلی ها دوست دارن، از بزرگ و کوچیک، مجموعه پاندای کنفوکار یا همون کنفو پاندا. این مجموعه 3 تا قسمت داره، تا حالا 3 تا قسمتش ساخته شده، 4مش هم داره میاد، سریالش هم ساخته شده، مینی سریالش هم ساخته شده، بازیش هم اومده، یعنی یک پک فرهنگی کامله. اولیش مال سال 2008 که کارگردانش آقای مارک آزبورن و آقای جان استیونسونن. جنیفر یو نلسون سال 2011 و سال 2016 قسمت 2 و 3 رو این خانم در واقع کارگردانی کرده. انیمیشن محصول شرکت پارامون پیکچر و دریم ورک انیمیشنه که تو هر سه مجموعه این همکاری رو با هم داشتن و این کار انجام دادن. حالا ما میریم سراغ من شخصیتی که برام جالب بود، خانم جنیفر یو نلسونه که کارگردان 2 قسمت آخر این مجموعه بوده. اینکه این خانم نویسنده است، در اصل نویسنده و کارگردان، چند وقته که کارگردان شده. چند تا نمونه مثال میزنم که ایشون سرپرست نویسندگان بوده تو اون آثار. یکی انیمیشن سنباد افسانه هفت دریاست و مجموعه ماداگاسکار که توی این مجموعه ها ایشون سرپرست نویسندگان بوده و حتی تو همین کنفو پاندا 1 اونجا هم سرپرست نویسندگان بوده. و باز دوباره ما اینجا شاهد یک کاری هستیم که حالا تو قسمت های هفته های قبلی هم بهش اشاره کردیم که وقتی بحث مجموعه سازی پیش میاد، انسان سازی هم بحثش مطرح میشه و اون شرکت سازنده علاوه بر اینکه داره سرمایه‌گذاری میکنه که یک اثری رو تولید بکنه، نیرو هم پرورش میده، یعنی همون نیرویی که یک جا به کارش گرفته اون نیرو رو پرورش میده برای کارهای دیگه که نمونهش خانم جنیفر یونلسونن که از نویسندگی خیلی آثار مختلفی که توش کار کردن، از سرپرست نویسندگان، نویسندگی فیلمنامه، نویسندگی دیالوگ و شخصیت سازی، یعنی انقدر تنوع کار تو فاز نویسندگی زیاده جا داره که ما بهش توجه بکنیم. قبل از اینکه حالا وارد موسیقیش بشیم که موسیقیش یعنی آهنگسازش خب خیلی مشهوره، یه توضیح من یادم رفت بگم که کونفو پاندا یک جایزه آنی رو برده. جایزه آنی برای بهترین داستان مصور یا همون پویا نمایی داده میشه که یک در واقع یه اسکاری برای انیمیشن. از سال 1972 هم این جایزه به صورت بین‌المللی عرضه میشه و داده میشه برای بهترین ساخته‌های انیمیشنی در چندین بخش، که کونفو پاندا یک جایزه بهترین داستان مصور گرفت و خانم آنی هم برای قسمت دوم این کارگردانی بهترین اصل دنباره دار جایزه آنی رو برای قسمت دوم کونفو پاندا کسب کردن. و میریم سراغ آهنگساز این کار که کسی نیست جز هانز زیمر. آقای زیمر بزرگ که همه فکر میکنن آشنا هستن با کاراشون، آقای زیمر تخصصشون موسیقی الکترونیکه و موسیقی کاملا غربی، ولی توی اینجا یه موسیقی کاملا چینی ساختن. یعنی شما به ظرافت میتونید حس چینی بودن موسیقی رو درک کنید، در اینکه موسیقی باز هم یه لطافت خاصی و یک ضرب آهنگ لطیف خاصی داره، در دل کار نشسته و ترسیم کننده فضای باستانی همون چینه که داستان کونفو پاندا تو همون فضای افسانه‌ای و قدیمی کونفو اتفاق میفته و خیلی در خدمت اثره. یعنی یه جورایی میشه گفتش که بخش جدا ناپذیر از اثر همین موسیقی کونفو پاندا است که آقای زیمر تو مجموعه‌های مختلفی که آقای زیمر کار کرده این اتفاق به وجود اومده، این اتفاق افتاده که موسیقی قشنگ جان کاره. کارایی به یکش رو مثال میزنم، بتمنش رو مثال میزنم، اینترستلارش رو مثال میزنم که دقیقاً، یا خود همین چیز آخرین سامورایی که باز هم اونجا فضای آسیا شرقیه، ولی همین باز نکته همینجاست. با اینکه آقای زیمر آهنگسازی آخرین سامورایی رو به عهده داشته و اون هم یه بحث آسیا شرقی و ژاپنه و اینجا هم تقریبا آسیاست، ولی جنس اون موسیقی با جنس این موسیقی اصلا نمیشه گفت یکیه و این تخصص آهنگسازه که میتونه خودشو تکرار نکنه و مطابق با فضای فیلم و محتوای فیلم کارو تولید بکنه. این چیزی که ما تو این بخش هی اشاره بهش میکنیم در واقع نه تبلیغ آهنگسازهای بزرگه نه تبلیغ موسیقی هاست، بلکه ما میخوایم فقط اشاره بکنیم که تو فاز موسیقی متن و مثلا موسیقی متن انیمیشن بازی یا فیلم به چه نکاتی توجه میشه و موسیقی چه جایگاهی داره در این چرخه رسانه‌ای. یعنی موسیقی با اینکه یک اثر هنریه و در دل یک محصول هنری قرار گرفته، اما یک بخشی از چرخه رسانه‌ایه.
گفتگوی بنده رو میشنوید با آقای پرویزی در خصوص ادوتینمنت یا تربیت تفریحی، بحثی که بسیار مهمه در سینما و بناست که امروز مقدمش رو بگیم و ببینیم که اصلا چیه تربیت تفریحی. آقای پرویزی در خدمت شما هست.
بله، باز از انیمیشن های امسال اگه بخوایم بگیم، شگفت انگیزان دو سر میز شامش باز این به قول شما توی دوبله کاملا از بین رفته بود این مپس. کلا در مورد عدالت صحبت می‌کنم.
میزانسن شام میزانسن بسیار مقدسی، یکی از مهمترین میزانسن‌ها در سینما اساساً سینما امریکا. من سینما ایران نمیگم، سینما امریکا یکی از مهمترین میزانسن ها میزانسن شامه، یعنی اساسا اون میز شام به شدت مقدسه و باید خیلی مورد توجه قرار بگیره. اونجاست که شأنیت پدر به عنوان مرشد کل باید اونجا مورد در واقع توجه قرار بگیره و معمولا بعضی مهم میشه اونجا. شما من ارجاع میدم شما رو اگه میخواید مثلا فیلمایی که خیلی مشهور شد تو ایران بخوایم مثلا مثال بزنیم، میشه مثلا تکتیرانداز امریکایی، خب امریکن استایل، همه فیلم تو همون میزانسن شامی که دور هم دیگه هستن و پدر داره میگه که مردم جهان مثلا چند قسمت هم و ما. میخوام بگم که اون چی که در اتفاق میفته خیلی میزانسن مهمیه. حالا اونجا چی گفته میشه تو زبان اصلی؟
توی اونجا بحث بر سر اینه که خب توی قصه فیلم اگه حضور ذهن داشته باشین اینها ابرقهرمانن و جامعه اینها رو منزوی میکنه و خارج. اتفاقی که میفته اول فیلم یه در واقع شخصیت منفی میاد و اینها با قدرت‌های خودشون میتونن اون رو در واقع
شکست بدن.
بحث اینه که توی جامعه‌ای که قانون به ما میگه یه کاریو نکنیم، وقتی میدونیم اون کار خوبه و همه رو نجات میده، آیا اونو انجام بدیم یا انجام ندیم؟
یعنی یه بحث فلسفی دارن.
آیا این عدالت یا نه؟ که ما از ما
یعنی واژه عدالت رو به کار میبرن توی
بله کلا راجع به عدالت صحبت میکنن و بعد یه بحث نژادی هم داره.
چالش جدی
و خیلی مهمه.
چالش مهمی
و این یکیشه تازه توی نسبت به انیمیشن قبلی پیشرفت میکنه و بحث در واقع جهدهی افکار عمومی و بحث رسانه، بحث مرفه شدن مردم، مردم به دنبال رفاهن، اینو مطرح میکنه. شخصیت منفی انیمیشن اسمش اسکرین اسلیوره، یعنی کسی که از طریق تصاویر اسکرین ها در واقع برده به دست میاره و هیپنوتیزم میکنه، کاملا تصویرسازی شده اینو بهمون نشون میده. این نمونای امثالش بود. اینها موارد علمیشه. فرض کنیم شما انیمیشن مربی اجدایی یک رو اگه دیده باشین،
بله،
توی اونجا کاملا تم اصلی انیمیشن توضیح تئوری وابستگی متقابله. وابستگی متقابل که یه بحث فرض کنید توی بحث مباحث
بین الملل، یعنی اگه شما بخواید اینو آموزش بدید نمیتونید مگر این که بیایید بگید که مثلا بیاید این انیمیشن رو با هم دیگه ببینیم، متوجه میشن که مثلا اگه بخوان یه هواپیما بسازن همه 5 تا کشور 10 تا کشور میتونن جمع بشن کنار هم دیگه، وابستگی متقابل
داشته باشن. وابستگی متقابل و بحث رو به جای اینکه این بحث وابستگی متقابل رو توی بحث‌های جامعه شناسی توی دانشگاه داشته باشیم، بچه 5 ساله رو یه توضیح اجمالی کنارش بدون کاملا متوجه میشه.
که تو میتونی خشم شب رو براش دوم درست کنی.
که میتونی براش دوم درست کنی، بعد خودش هم پاش قطع میشه. هم این میخواد پرواز کنه به اون احتیاج داره، اونم میخواد پرواز کنه به این احتیاج داره که دومشو باز کنه. اینو کاملا نشونده توی قسمت دوش. باز من میخوام مثال بزنم، قسمت دوی مربی اژدها بحث اینه که یک ابرسلاحی وجود داره که اون اژدها بزرگان،
بله،
این ابرسلاحو اگه ما داشته باشیم خوبه، ولی اگه دشمن داشته باشه بعد علیه ما استفاده میکنه. کاملا تمی که سر چالش بمب اتمی داره،
بله بله،
اینو
بله،
کاملا
بله،
توی انیمیشن داره.
چقدر جالب، یعنی اینا خیلی عمیق تر از این فضا
و خیلی عمیق تره.
شما اینا رو آموزش میدید؟
اینها رو توی کلاس ها در واقع نهادهایی وجود دارن که اینا رو آموزش میدن،
یعنی میری سر کلاس بچهای بله، مدرسه و همین فیلمو پخش میکنی، مثلا مربی اژدها رو
پخش میکنی، میگیم بچه‌ها وابستگی متقابل.
خیلی خوبه، خیلی خوبه، آفرین آفرین. این همون شیوهیه که به نظر میتونه خیلی کمک بکنه به فرآیند آموزش، ایجوتیمنت، یعنی به نظر بهترین شکل ترجمه کردن این واژه همین چیزایی بود که الان گفتم. من خیلی کیف کردم، عالی بود. هرچند دقیقم میاد که بگم وقتمون کمه، یه جنبندی
من خطی. چون بحث مربی اجدها شد، یه چیز کوتاه دیگه‌ای بگم.
بله؟
اون 2013 که مربی اجدهای دو داشت ساخته میشد، یه توری برای اوباما توی دیریم ورکس در واقع ترتیب دادن. جفری کاتزنبرگ اوباما رو آورد دیریم ورکس، اوباما اونجا یه سخنرانی کرد. من میخوام 3-4 تا از محوراش رو نقل قول کنم که این ایده‌ای که سیاست مدار نسبت به این پدیده هنری و سرگرمی داره چیه. اوباما میگه که سرگرمی بخشی از دیپلماسی آمریکا و بخشی از آن چیزیست که ما را مستثنا و به یک قدرت جهانی تبدیل میکنن. این جمله رو دارم میخونم. ما فرهنگ جهانی رو از طریق شما، یعنی دیریم ورک، صنعت سرگرمی شکل دادیم.
آفر.
و میگه فرهنگ جهانی دنیا رو به جای بهتری تبدیل میکنه. داستانهایی که تعریف میکنیم، ارزشها و ایده هایی که جزء دی ان ای ماست و مخابره میکنه. جوانان توی دیگر کشورها که آثار هالیوود رو میبینن به یک حس رابطه و وابستگی نسبت به مردم آمریکا میرسن. و بعد وابستگی نسبت به آمریکا میرسن. و بعد یه جمله خیلی جالب دیگه هم که داره میگه، این که من برم توی فلان کشور آفریقایی و یه کودک آفریقایی رو ببینم که با تیشرت ماداگاسکار میاد جلوی من، این موفقیتیه که ما داریم.
عجب، خیلی خوب بود، خیلی بحث خوبی بود، عالی بود. به نظرم این فراز پایانی هم خیلی فوق‌العاده بود و نشون میده چقدر اهمیت داره این فضای سینما و فضای انیمیشن و فضای آموزش در سینما. خیلی متشکرم از شما، از شما شنوندگان عزیزم تشکر میکنم. امیدوارم که برنامه این هفته هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یا علی، خدا نگهدار.
آلیس برای خانواده. ساعت 21:57:22 است و دقایق پایانی بخش اصگاهی برنامه های رادیو جوان در روز پنجشنبه 9 آبان 1398 هجری خورشیدی رو داریم سپری میکنیم و دیگه باید کم کم از حضورتون مرخص بشیم و استودیو رو در اختیار همکاران دیگرم در بخش بعدی از ساعت 10 تا 6 صبح قرار بدیم. خیلی متشکریم از همراهیتون. آرزوی بهترین ها رو میکنیم براتون. شاد باشید، لبخند بزنید، خدا رو شکر کنید برای همه داده ها و نداده هاش و بدونید که دنیا خیلی بزرگه، زندگی خیلی قشنگه و قدر لحظه لحظه شو بدونید. من پروین کرمی هستم به اتفاق نیره مراد حاصلی تهیه کننده، محسن کریمی صدا بردار و مصطفی عباسی هماهنگی از ساعت 14 همراه لحظه های شما بودیم. باز هم براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم و تا مجالی دیگر به اتفاق همکارانم همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. شب خوش، خدا نگهدار.